ساعت بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. یک عضو هیئت رئیسه مجلس از رسیدگی به مشکل کامیونداران با قید فوریت خبر داد. آمریکا میگوید بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارد. و روسیه ارسال سامانه S-300 به سوریه را آغاز کرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مطالبات و مشکلات کامیونداران با قید فوریت در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش ایرنا، اکبر رنجبرزاده که روز شنبه در جمع کامیونداران شهر اسدآباد حضور یافته بود، تأکید کرد اعتراض رانندگان به حق و به جاست و مشکلاتشان به زودی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی می شود. این نماینده مجلس همچنین از کامیونداران خواست به کارشان ادامه دهند تا کار حمل و نقل کشور مختل نشود. دور جدید اعتصاب کامیونداران که از یک هفته پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران فیلم هایی را از ادامه این اعتصاب در روز جمعه منتشر کرده است. مقام های قضایی و رسانه های محلی در 4 استان ایران تا کنون از بازداشت بیش از 70 نفر از رانندگان کامیون و افرادی خبر دادند که به گفته آنان در شبکه های مجازی اعتصاب را تبلیغ می کردند. هدر نائرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران روز جمعه در نشست سازمان ملل در نیویورک گفتند اکنون بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارد. این دو مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در نشست فراخوان آمریکا برای حمایت از حقوق بشر در ایران سخنرانی می‌کردند. هدر نائرت با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران گفت که برخی تنها به دلیل استفاده از حق خود در زمینه حقوق بشر و آزادی دینی زندانی شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه به سرکوب اعتراض‌ها در دیماه سال 96 در آویش گناه‌آبادی، معترضان به حجاب، اعتراض به وضعیت آب آشامیدنی در اهواز و کشاورزان اصفهانی اشاره کرد. هدر نائرت همچنین از متحدان و همپیمانان آمریکا خواست تا از خواست مردم ایران برای آزادی و حقوق بشر حمایت کنند. برایان هوک نیز حکومت ایران را متهم کرد که باعث بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه شده است و به نقض حقوق بشر در داخل ایران ادامه می‌دهد. و سرانجام این که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو ارسال سامانه موشکی زمین به هوای S-300 به سوریه را آغاز کرده است. وی همچنین هشدار داد که قدرت‌های غربی سعی دارند تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به درگیری‌های 7 ساله در سوریه را تضعیف کنند. به گزارش رویترز، آمریکا و اسرائیل به شدت با ارسال این سامانه موشکی با سوریه مخالفت کرده بودند. سرگئی لاوروف در یک نشست خبری در سازمان ملل گفته است روسیه هر اقدامی را برای تضمین 100% ایمنی و امنیت نیروهایش اتخاذ می‌کند. وزارت دفاع روسیه روز 27 شهریور در بیانیه رسمی اعلام کرد که پدافند هوایی سوریه به اشتباه عامل سرنگونی هواپیمای نظامی تجسسی روسیه در لازقیه بوده، ولی مقصر اصلی اسرائیل است. در سقوط این هواپیما که از نوع ایلوشن 20 بود، 15 تن از نیروهای ارتش روسیه جان باختند. روسیه و ایران در بازپسگیری بخش بزرگی از قلمرو سوریه از مخالفان دولت به بشار اسد رئیس جمهوری این کشور کمک کردند. ساعت 3:04 است. مشروع اخبار رو شنیدید. بپردازیم به گزارش ها و گفتگوها. خانواده های بازداشتگان در ایران که گزارش شده با اتهامات کذب مواجه و حبس شده اند، برای اولین بار با هم از رهبران کشورها در مجمع عمومی ملل متحد خواهان کمک برای رهایی بستگان در بندشان شدند. در همین حال حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن در دو پیام توییتری که روز پنجشنبه منتشر شده، سرویس‌های اطلاعاتی غربی رو متهم کرده که به گفته وی برخی اتباع دوتابیتی ایران رو برای انتقال داده و اطلاعات خاص تحت فشار قرار میدند. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
سفیر جمهوری اسلامی در لندن در پیام خود در شبکه اجتماعی توییتر همچنین نوشته که اتباع ایران به نوشته او ممکن است برخی اوقات به تصور اینکه چنین داده‌های محرمانه نیستند به این امر اقدام نمایند. پیام حمید بعیدی نژاد به دنبال اظهارات وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت منتشر شده که اظهار داشته درباره نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی صریحاً صحبت و تأکید کرده که نمیگذارد مسئله به این شکل باقی بماند. وزیر خارجه بریتانیا که در مجمع عمومی ملل متحد حضور دارد از نیویورک به شبکه اسکای نیوز گفت که جمهوری اسلامی افراد بیگناه را به عنوان ابزاری از اهرم دیپلماتیک بازداشت میکند و آنها این را نمیتوانند بپذیرند. جرمی هانت همچنین گفت که برای محمد جواد ظریف بسیار روشن کرده که سیاستشان در مورد ایران حل و فصل نمیشود و پیامدهایی خواهد بود اگر آنها همچنان فکر می‌کنند که این ابزاری از دیپلماسی است. پیشتر نخست وزیر بریتانیا ترزا می نیز برای رهایی نازنین زاغری در جریان دیداری در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مذاکره کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه مطبوعاتی خود در نیویورک گفت که همه باید تلاش کنند از نظر انسانی اگر می توانند کمکی کنند به فردی که در زندان است به او یاری برسانند و دولت ایران به سهم خودش این کار را انجام می دهد برای تسهیل ملاقات ها و تسهیل اطلاعات، اما اصل محاکمه و حکم در اختیار یک دستگاه دیگر است و آن دستگاه قوه قضاییه است و در همه کشورها همین جور است. نازنین زاغری رتکلیف یک مدیر پروژه که با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشت در آوریل سال 2016 میلادی در پی سفر به ایران با دختر 2 ساله خود برای دیدار با خانوادهش هنگام بازگشت به بریتانیا در یک فرودگاه تهران دستگیر شد و اکنون نزدیک به 2.5 سال است که در جمهوری اسلامی در حبس است. نازنین اخیراً مرخصی کوتاهی داشت از زندان که تصاویری از وی و دخترش که اینک 4 ساله است و در ایام حبس مادرش پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش در ایران نگهداری می شود در رسانه ها منتشر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده همسران، خواهران و فرزندان زندانیانی که به نوشته رویترز توسط سپاه پاسداران گروگان گرفته شدند میگویند جهان نباید کنار بایستد و اجازه دهد که رژیم جمهوری اسلامی به حبس و شکنجه مردم بر اساس اتهامات واهی مرتبط با جاسوسی ادامه دهد. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک به رادیو فردا میگوید
سازمان دیدبان حقوق بشر در 26 سپتامبر گزارش را منتشر کرده که با بررسی 14 مورد از بازداشت هایی که از سال 2014 به بعد صورت گرفته، هم کسانی که دارای تابعیت ایرانی و تابعیت کشور دیگه و هم تعدادی از افرادی که تابعیت خارجی داشتند رو بررسی کرده و در گفتگو با افرادی که از این پرونده ها اطلاع داشتند و یا خودشون مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند، به این نتیجه رسیده که این بازداشت ها نه تنها حقوق اولیه و اساسی این افراد رو نقض میکنه، به عنوان مثال از حق دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات کاملا محروم هستند، علاوه بر اون نحوه‌ای که در مورد این افراد خبررسانی شده، به عنوان مثال فیلم هایی که در واقع تحت عنوان مستند منتشر شده در رسانه هایی که وابسته به حکومت ایران هستن، نشون میده که بسیاری از این بازداشت ها دارای اغراض سیاسی هم داخل خیلی و هم در فضای بین المللی بوده. در بعضی از این پرونده ها هم نشانه های وجود داره که ممکنه که به جای اینکه این افراد به صورت عادلانه در دادگاه حکمشون رسیدگی بشه، ممکنه که توی شرایطی آزاد بشن که بسیار غیر شفاف هست و این شایبه رو ایجاد میکنه که ممکنه ازشون برای چانه‌زنی در روابط دو جانبه یا چند جانبه استفاده بشه.
باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر ایرانی آمریکایی، نزار زکا شهروند لبنانی مقیم آمریکا، جیو وانگ آمریکایی چینی تبار و همچنین رابرت لوینسون که گفته می شود از مارس 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شده، از جمله افرادی هستند که آمریکا آنها را گروگان‌های زندانی در ایران می داند. وکیل نمازی ها در ایران ماه گذشته به خبرگزاری کار ایران گفت که باقر نمازی که بیش از 80 سال دارد به علت کسالت در مرخصی است. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود از حبس دو تابعیتی ها در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده، این بازداشت ها را موجب نگرانی عمیق و نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در ایران دانسته است. تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر:
در موارد مشخصی اظهاراتی که مقامات کردن نشون میده که راهی که در واقع جلوی پای بسیاری از افراد گذاشته میشه همین راه غیر شفاف و در واقع از طریقی غیر از محاکمه عادلانه این افراد هستش که کاملا نقض حقوق اولیه‌شون هستش.
کاخ سفید واشنگتن در تابستان رابرت سی او براین را به سمت نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور گروگان‌های آمریکایی منصوب کرد.
اما بریم بشنویم نظرات شما رو درباره وقایع مختلف روز.
من خب سیاست زیاد نمیدونم، ولی با توجه به اوضاعی که توش دارم زندگی میکنم و تو فروشگاه میریم مثلا بهمون میگن که نباید زیاد خرید کنین، بعضی چیزا هم نیست، باید خیلی بگردی تا پیداشون کنی، ولی با این حال ترجیح میدم توی دوره نوجوانی که هستم زندگیم به این شرایط بگذره، حتی شده چند سال، ولی این رژیم عوض بشه و با جهان ارتباط بیشتر و بهتری داشته باشیم، آزادیمون بیشتر باشه، پیشرفت کنیم، نه اینکه یک کشور منزوی باشیم. حاضرم سختی رو تحمل کنم ولی بالاخره به این نتیجه برسیم و رژیم عوض بشه.
با سلام، به نظر من آمریکایی‌ها تو سازمان ملل نتونستن علیه ایران اجماع حداکثری رو انجام بدن، به خاطر همین یه خورده عصبانی هستن. از طرف دیگه حسن روحانی رئیس جمهور ما تونست که یه خورده مثلا حالت یه وته قانونمندانه به خودش بگیره و به یه صورت حق به جانب صحبت کرد، و چون که آژانس انرژی اتمی هم چند بار تایید کرده فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران رو، اینم یه مدرک محکمی بود به خاطر این قضیه و آمریکا چیز زیادی به دست نیورد. از یه طرف دیگه هم آقای روحانی تقریبا باب گفتگو رو باز گذاشت و اعلام کرد که من از همینجا اعلام میکنم که حاضر به گفتگو هست، تقریبا یه همچین موضعی داشت. آینده به نظر من مطمئناً به سمت جنگ نخواهد رفت، چون اجماع جهانی پشتش نیست، فقط تحریم ها رو بیشتر خواهد کرد آمریکا، اینکه عصبانیت آمریکا، فشار اسرائیل و عربستان سعودی باعث خواهد شد که تحریم های بیشتری و سرسختانه تری علیه ایران وضع بشه و این فقط به ضرر ما مردم خواهد بود و همین.
خواستم به این آقای روحانی و بعضی مالکش ها که به تازگی میگن این دلار آزاد 17000 تومانی فقط برای 1% نیازهای کشور هست، بگم که طبق آمار خودتون کشور فقط سالی 15 میلیارد دلار جنس بهش قاچاق میشه. این جنس قاچاق همه چی توش هست، از کفش و لباس و لوازم آرایش گرفته تا کامپیوتر و لوازم الکترونیکی و خیلی وسایل دیگه. حالا یا شما دارین به این قاچاقچیا از دولتی میدین که جنس به کشور قاچاق بکنن، که در این صورت دارین کشور رو نابود میکنین، یا اینکه این قاچاقچیا مجبورن که ارزششون از بازار آزاد تهیه بکنن تا این مایحتاج قاچاق بکنن به کشور که مردم دارن استفاده میکنن. این فقط 18% اقتصاد کشوره. تازه این غیر از نیازهای دیگه مثل ارز دانشجویی، مسافرتی و چیزهای دیگه است. و اگر که این فقط 1% نیاز کشوره، خب این 1% هم 4200 تومانی تامین بکنین، بزنین جو روانی هم آروم بشه.
پیامی دارم برای اون مسئولی که اعتصاب رانندگان را حکم معارب میدونه. میخوام بگم که این مسئول، حکم معارب مال شما دزدانه، مال شمایی که خون مردم رو تو شیشه کردی، حکم معارب مال شمایی که حقوقای نجومی میگیرید و این خیالتون هم از مردم نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لا لازم به تکراره که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما نظرات اونهاست و بازتاب دهنده خط مش و سیاست گذاری های رادیو فردا نیست. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.